not only a deal.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه افق سیما. با جهان‌آرای دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شما بیننده برنامه جهان‌آرا از شبکه افق سیما هستید. مطمئناً موضوع امشب برای کسانی که تاکید خاصی دارن و علاقمند به موضوعات فرهنگی هستن جذاب خواهد بود. شاید هستیم که با فرا رسیدن اسفند ماه عموماً سفر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس رونق پیدا میکنه. کاروان‌های دانشجویی، کاروان‌های دانش آموزی، حتی خانواده‌ها از طریق کاروان‌های محلات به این سمت حرکت میکنن. این اتفاق سال هاست که داره رقم میخوره. شاید شما بیننده عزیز این سفر رو تجربه کرده باشید. در جهان‌آرای امشب میخواییم به تأثیر این سفر فرهنگی بر مردم بپردازیم. دعوت کردیم از دو تن از فعالان اردوهای راهیان نور که البته پژوهشگر و راویان دفاع مقدس هم هستن، آقایان امیریان و پورجباری، که همکارم آقای بدری با این دو بزرگوار گفتگو خواهند داشت. اما پیش از آغاز گفتگو یادآوری میکنم راه های تعامل و ارتباط با برنامه جهان‌آرا رو میتونید به سامانه 10037 پیامک ارسال کنید و نظراتتون رو در خصوص برنامه امشب برامون ارسال کنید. و اگر در فضای مجازی حضور پررنگتری داریم میتونید آدرس جهان‌آرا افق تیوی رو دنبال بفرمایید. با شما هستیم آقای بدری. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر و درود خدا بر مردم بزرگ ایران. آقای پژمان پورجباری در استودیوی ما هستند و آقای مهدی امیریان، و قراره که درباره اردوهای راهیان نور با هم صحبت کنیم. احتمالا یه قدری روی کردمون با آنچه که انتظار میره فرق خواهد کرد و ما پیش از برنامه از دوستانمون خواستیم که باید شما منطق ماجرا رو برای ما بگید و برای کسانی که برنامه رو میبینن و به ما بگید که چرا باید یه نفر بلند شه بره وسط بیابون‌های منطقه جنوب و درباره جنگی که 20 چند سال از تموم شدنش داره میگذره حرف بزنه و از شما روایت بشنوه. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. انشالله که احساس چیز یاد گرفتن ما بعدش خود ما و همینطور کسانی که میبینن داشته باشه. آقای پورجباری، آقای امیریان، سلام، خیلی خوش اومدین. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه تو.
آقای امیریان، داخل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم
بزرگتون هست. خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که حالا خیلی سال داره از جنگ میگذره. از سال 1367 تا الان 28 سال گذشته و تموم شده. یادمه که اون سال اول بعد از جنگ یه آدمایی که حرفشون هم البته برو داشت، اب نداره بگیم بر بعضی از خطبه های نماز جمعه حتی درباره این حرف میزنن که جنگ تموم شده و بعد دیوارا رو از این عکس‌ها و با یه حالتی عکس‌ها و اینا بعد پاک کرد و یه دیالوگایی بود توی فیلم آژانس شیشه ای آقای حاتمی که کی پس باید این مردم خلاص خوشحال باشن و شاد بشن و از این جور حرفا. ولی الان 28 سال بعد از این حرفا، بعد از اینکه کسانی سعی کردن اسم و رسم جنگم پاک کنن، ما نشستیم درباره اردوهای حرف میزنیم که خیلی با سابقه است و میلیون ها نفر از مردم این سرزمین رفتن. حالا حتما شما در اول بحث بفرمایید که آمار و فضا هم بدید به ما از اینکه چقدر آدم هر سال میان و حالا آماری که دارید احتمالاً. اولش پیش از این بگید که چرا باید یه نفر، یه جوانی، یه دانشجوی، یه نوجوانی بلندش بیاد در شرایطی که مسافرت راحتی به حساب نمیاد و خیلی سطح آسایش احتمالاً اونجا زیاد نیست، چرا باید بلندش بیاد با شما یا با دیگران بره در منطقه مثلا جنوب تو خوزستان یا تو بعضی مناطق غربی توی کردستان یا جاهای دیگه بره و سعی کنه درباره جنگی که 27 سال پیش تموم شده از شما و دیگران چیز بشنوه؟
سوال بسیار مهم و خوبی را شما مطرح میکنید. نکته ای که به نظر من میرسه و اون چیزی که خود ما تو صحنه روایتگری جنگ و پژوهشگری جنگ، ما اینکه خب نسل جنگ هم نبودیم، به عنوان نسل پس از جنگ محسوب میشیم، اون چیزی که ما به نتیجه رسیدیم، حداقل تو این شاید نزدیک به 15 سالی که تو این حوزه داریم میریم، شاید جنگ 8 سال بود ولی شاید 15 ساله
جنگ 8 ساله ولی 15 سال
15 ساله شاید ما این فضای راهیانو رو داریم میبینیم و میریم تو این عرصه و صحبت میکنیم که تعبیری دارن حتی معظم رهبری که این جنگ اگر 80 سال هم روایت بشه باز جا داره، یعنی اینقدر بود و اعماق عمیقی داره بحث جنگ، مثل خود بحث انقلاب اسلامی. اما نکته ای که به نظر بنده میرسه، ما نمیتونیم راهیان نور رو از سرفصلی مثل سرفصل دفاع مقدس مجزا کنیم، یعنی به همون دلیلی که این رزمنده ها در طول دفاع مقدس و خصوصا سالهای اول جنگ مشتاق حضور در جبهه جنگ شدن، به همین دلیل در راهیان نور هم میبینیم که مخاطب راهیان نور خصوصا توی ابتدای دهه 70 80 یواش یواش مخاطب راهیان نور شد. یعنی ما یادمون اون اوایل تبلیغات چندانی در کار نبود، حتی امکانات سخت افزاری به معنای مهیا بودن امکانات حیاب زها، پذیرایی یادمان ها و حتی نقاط استقرار به این مناسبت و کیفیتی که امروز بود نبود. اما اون حریه
ستادی هم نبود، من یادم حتی بعضی وقتا مثلا مسجد خودشون یه اتوبوس کرایه می‌کردن،
واقعا مردمی تر بود،
سختی اون طرف
اون حرکت ها کمتر میشه گفت دولتی و سازمانی،
اونجای حسینیه بگیرن یه جایی باشه که شبا بتونن بمونن و بتونن منطقه رو ببینن.
دقیقا همین فضا بود. من اینجور فهمیدم که همونجور که جنگ خصوصا همون سالهای 59 و 60 باعث میشد که اون رزمنده‌ای که اومده در صحنه جنگ قرار گرفته و مشاهداتی داره میکنه و میبینه اینجا فقط هم جنگ و مبارزه نیست، یه سبک زندگی و یک حیات طیبه هم داره در این خلال اتفاق میفته و اون بود که جذب میکرد مخاطب. یعنی فردی که میومد تو جبهه برمیگشت میرفت توی شهرش، تو دیارش، تو مسجدش، کنار بچه های محلش، تو پایگاه بسیجش که میشست، وقتی اون حال و هوا رو منتقل میکرد و دیگران این تغییر و تحول رو در رفتار فردی اون میدیدن، جذب میشدن که خب این قضیه چیه، چه اتفاقی داره تو جبهه میفته که اینا اینقدر تغییرات بنیادینی میکنن، چرا اینا روحیاتشون دگرگون میشه، چرا اینا حرفای جدیدی میزنن، چرا اینا معرفتشون نسبت به بعضی از مفاهیم داره رشد میکنه. خود همین یک عامل جذابیت میشد برای اینکه اون مخاطب جذب بشه بره ببینه چه خبره.
بذارید یه اشکالی کنم به این منطق ظاهرا، یعنی منطقی که به نظر میرسه کاملا درسته. شما میگین که مثل جنگ و مثلا وضعیت اونطوری داره، راهیان نور از جنگ نمیشه جدا کرد، ولی توی جنگ واقعیت اینه که یه خطر بزرگی داره ما رو تهدید میکنه، ولی الان خطری از منطقه‌های غربی و جنوب غربی کشور ما رو ظاهرا تهدید نمی‌کنه و اون چیزی که باعث میشه یه نفر از زار و زندگیش و جوانیش و اینها بگذره و بره وایسه شروع کنه جنگیدن در هر استطاعت و بضاعتی که بلده، اینجا به نظر میاد بلکه میشه محکم‌تر گفتش که نه خیر، اصلا اونجا خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. یعنی باید جاذبه‌های دیگه‌ای هم از جنس جاذبه‌های توریستی توی این ماجرا وجود داشته باشه که اینقدر گسترش پیدا میکنه. اون دوره‌ای که محدوده و کوچیکه و مسجدها و مدرسه ها و جاهای مختلف خودشون این کار رو انجام میدن که فرق میکنه با الان که ستاد نسبتاً موسعی وجود داره و سازماندهی میکنه این ماجرا رو. موافق نه امیریان؟ موضوع فرق کرده قدر زیادی.
موضوع فرق کرده در ظاهر، ولی من میخوام ارجاع بدم شروع بحثم رو یک حدیثی امیرالمومنین دارن قریب به این مضمون که تاریخ را جوری خوندم گویی با اونا زندگی کردم. ضمن این که ما میدونیم حتما که تاریخ تکرار پذیره و در کنار این شاید بتونیم بگیم که اتفاق دفاع مقدس و جنگ یکی از مهمترین برهه‌های تاریخ انقلاب اسلامی ماست که خیلی داخلش میشه حرف زد، خیلی معانی داخلش وجود داره. اما ضمن این که خب خیلی از مخاطبین هم ممکنه در راهیان نور خب بعضا جوان ممکنه باشن، وقتی اینا رو کنار هم قرار میدیم میبینیم که در واقع دفاع مقدس یک تجربه متراکم تاریخی وجود داره که جوان مایله که این رو بره ببینه، شاید تو منزلش بتونه بشینه فیلم های مستند شهید آویندی رو ببینه و خب خیلی با صحنه‌های واقعی‌تر هم روبرو میشه،
مثلا روایت فتو بره.
بله، ولی چرا 900 کیلومتر 1000 کیلومتر کمتر بیشتر این راه رو طی میکنه و میاد اونجا، مایله که احساسش بر اینه که اگر وارد اون سرزمین بشه به حقیقت نزدیک‌تره، یعنی دیگه پرده‌ای نیست و خودش رو در معرض اون اتفاق.
این از کجا فهمیده؟ اون کی بهش گفته که اگه نزدیک بشه به اونجا واقعیت دقیق‌تری میبینه؟
ببینید لزوما ممکنه کسی هم بهش نگفته باشه، یعنی
منظورم اینه از کجا دریافته،
ممکنه فطری باشه، یعنی مثلا ممکنه یک اتفاقاتی، خاطراتی یا موضوعاتی از جنگ شنیده باشه، دیده باشه در فیلم‌ها، در کتاب‌ها و بعد این براش به وجود میاد که خب برم این حرفایی که میزنن حالا برم ببینم آیا واقعا اینا درسته، چقدرش درسته، آیا اصلا واقعیه یا چقدرش واقعیه. این به نظر میاد که خیلی اینجوری نیست که حالا مثلا خب ما حتما باید یه عده رو ورداریم، حالا سالای اول که در واقع بیشتر داوطلبانه بوده ولی الان به یک سیکل تبدیل شده و بگیم خب ما باید یه عده رو مثلا هر سال ببریم و اینجا رو ببریم. اینجوری نیست به نظر من، کماکان چون نسل هم که عوض میشن این اتفاقه و این برخورده و این منطقه وجود داره،
یعنی دوباره یه آدمایی هستن مثلا در سن دانشجو بودن که اونجا رو ندیدن و دوباره مثل مخاطب دست اولی هستن که 10 سال پیش برای بار اول با مسئله بله. مواجه میشن.
بله، در واقع این یک جریانه، یعنی یک جریان سیالی است که همینجوری مدام در واقع در حال تکراره و چون موضوع تاریخه، یعنی شما ممکنه برای نسل من گفته باشین و من حالا قبول کردم یا رد کردم یا بعضی جاشو پسندیدم، ولی نسلی که الان در واقع دانشجو شده و جوانه و مطالبات داره و میبینه که تاریخ دفاع مقدس جدا ناپذیر از تاریخ کشورش و انقلاب اسلامیه و بعد این براش پیش میاد که خب من باید برم ببینم.
کجا ما این اهمیت رو درست کردیم؟ این اهمیت رو ما کجا ایجاد کردیم برای نوجوانی جوانی که فکر کنه، یعنی از کجا ما اینو بهش رسوندیم؟ میخوام اشکال کنم بگم در واقع اصلا رسوندیم یا نه، که این بخش زمان مهمی از تاریخ معاصره. اصلا شما میگید تاریخ بعد از انقلاب، من میگم اصلا در تاریخ معاصر هم بازم چیز مهمی، 8 ساله شما در یه مرز بلند 1300-1400 کیلومتر جنگ کردین 8 سال، ولی اون از کجا این رو دریافته؟ یعنی ما به عنوان رسانه ها، دستگاه تبلیغی، نمیدونم حزب الله یا کیا، اونایی که تو جنگ بودن، کی به اون آدم منتقل کردن، به آدمی که مثلا 20 سالشه الان، 17-18 سالشه، 22 سالشه، کجا بهش منتقل کردن که این بخش مهمیه و تو برای دیدنش مثلا علاوه بر اون کتاب ها و فیلم ها حالا باید بری اونجا رو ببینی؟
من با یک خاطره یا مثال میخوام این رو بگم. یادم سال قبل یک کاروان دانشجویی بود، من داشتم براشون در واقع توضیح میدادم و صحبت میکردم، یه جوان دانشجویی طبعا با همین منطق که من برام سوال بود که مثلا تو برای چی اومدی، شاید براتون جالب باشه، بالاخره یک جنگی بر ما تحمیل شده چندین سال قبل، اون جوان نبوده اصلا اون روزا،
بله نبوده،
ولی امروز بالاخره یک منطقه حداقلی وجود داره. به من اینجوری گفت، من میخوام پاسخ اون جوان رو بدم، به من گفت که من جنگ رو ندیدم، خیلی هم حرفای شما رو حال مثلا، ولی امروز دارم اتفاقات دوروبر ایران رو میبینم، اتفاقات جنگ هایی که در واقع به وجود اومده و در حال انجام رو دارم میبینم و میبینم سر کشورهای در واقع دوروبر کشور خودم چه اتفاقی داره میفته و چه بلایی سرشون داره میاد، مردمش، خانواده. و بعد دیگه به این نتیجه رسیدم که خب ما چندین سال قبل یک جنگ 8 ساله‌ای داشتیم، پس این خیلی مهم بوده، یعنی ما هم میتونستیم به همون سرنوشت دوچار بشیم. ممکنه ما از جنگ خودمون و اینکه یه عده جوان رفتن مقاومت کردن و کار در واقع کار اونجوری تمام شد رو شاید بهش نگفته باشیم، ولی امروز اتفاقاتی که دور و بر کشور داره میفته رو خیلی ها میبینن و بعد بدونی که ما بهشون بگیم اینا رو قیاس میکنن، یعنی به این حد میرسن که خب اگر اون اتفاق چندین سال پیش نبودن کسایی که برن و مجاهدانه وایسن و ایستادگی بکنن، ممکن بود وضعیت ما امروز این نباشه. یعنی با یک استدلال کاملا شاید کوچیک باشه میگم، چیزی بود که به من گفتن برای چی اومدی، گفت من با اتفاقات دور و بر در واقع تو کشورهای دیگه به این نتیجه رسیدم که خب برای ما میتونست این اتفاق بیفته.
یعنی مثلا 60-70% سوریه توی جنگ تحمیل شده به مردم و سرزمین تقریبا ویران شده و ممکن بود این اتفاق برای ما هم بیفته.
بله، یا حتی مثلا عراق. یعنی میخوام بگم که این شاید کوچکترین و شاید دم دستترین دلیلی بود که دلیلی است که میشه در واقع بهش اشاره کرد و بهش استناد کرد.
فکر کنم باید بیشتر این دلیل رو تقویت کنیم. خیلی خوب، ممنونم. یه بخشی رو ببینیم، گفتن یه بخشی داریم از منطقه جنوب. گفت در خاطرم شد زنده یاد فاطمیون، یاد شلمچه، یاد فکه، یاد مجنون.
روزهایی دشوار اما بیاد ماندنی، اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن می سپاریم و می گذریم. اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند. راه حق محفوف در بلایا و دشواری هاست و اگر نه این چنین بود، کربلا را کربلا نام نمی نهادند. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که اسرار جز بر سرهای بریده فاش نخواهد شد. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که خون حرم سر سید الشهدا است و این نرازی است که بر اغیار فاش شد. در این سالهای نخستین قرن 15 هجری قمری، پیشگویی حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله به تحقق پیوست و قوم سلمان فارسی تلیع دار نهضت آخر الزمانی اسلام علم قیام انبیاء را بردوش گرفتند و وجودشان شمسی تازه شد که در خلأ ظلمانی جاهلیت ثانی تولد یافت، شمسی که اشعه نورش اینک می رود تا دورترین نهایت‌های خلقت انسان گسترش یابد و آسمان‌های قلوب را تسخیر کند، مرزهای تفرقه را از جغرافیای کره زمین بستند و صورتی توحیدی به آن بخشد.
داریم درباره این حرف می‌زنیم که برای چی اردوهای راهیان نور برگزار میشه و چرا آدم‌ها تو شرکت می‌کنن. اگه آدمای معدودی بودن میشد از کنارش گذشت، به سلیقه یه عده‌ای محدودش کرد و گفت که خب دوست دارن دلشون میخواد برن اونجا و طبیعیه، حالا هر متاعی خلاصه بازاری داره و آدمهای طرفدارش میشن. ولی درباره یه چیزی داریم حرف میزنیم که هر سال چند میلیون نفر رو آقای پورجباری درگیر میکنه.
تقریبا البته برآوردها آمارها متفاوته، ولی بین میشه گفت 5 میلیون تا 6 میلیون نفر، اون آماری که البته نهادهای رسمی دارن اعلام میکنن.
ما میگیم که اگه 5 میلیون نفرم درگیر کنه جمعیت بزرگیه، 4 میلیون نفرم درگیر کنه جمعیت بزرگیه و هر کسی بتونه اینقدر مخاطب جدی داشته باشه که چند روز از زمانش رو در اختیار یه سفر نسبتا سختی بذاره که خستگی زیاد داره و درگیری داره، خب بیشتر از این حرفا ادعا میکنه. به جای جست مظلومیت و حالت عرفانی و اینا، به نظرم باید درباره این حرف بزنین که این عملیات اجرایی بزرگ چجوری اتفاق میفته. الان اصلا روالش چیه؟ یعنی کجاها اعلام میشه و بعد آدما میان ثبت نام میکنن، اینجوریه؟
عرض بکنم که بالا قبلی که بخوام مکانیزم در واقع دعوت یا در واقع سیر تشرف در واقع راهیان نور رو بخوام خدمتتون بگم، من لازم میدونم به این نکته تاکید بکنم که راهیان نور واقعا یک پدیده است تو جریان فرهنگی کشور و من نظیرش رو در داخل کشور توی حرکت‌های فرهنگی کلان دیگه نمی‌بینم. در واقع پدیده راهیان نور و موج تشییع شهدا کنار این مسئله که جدا از این مسئله نیست، میشه گفت بزرگترین عملیات فرهنگی کشوره. یعنی من فکر می‌کنم که تمام دستگاه‌های فرهنگی کشور رو اگر همینا که هستن چند برابر بکنیم باز هم نمیتونن اثری که راهیان نور میتونه برای مخاطب ما داشته باشه رو در واقع بتونن پوشش بدن. معادل این مسئله تو حوزه برون مرزی بود بحث اربعینه، یعنی جنس برون مرزی این حرکت که داریم امروز شاهدشیم و یک پدیده است و یک جنبه شاید میشه گفت تحولی، یک شاید میشه گفت جنس ایام اللهی داره، انگار اصلا اونجا معادلات داره عوض میشه. این ما نیستیم که داریم مردم رو هدایت میکنیم، مردم هستن که دارن ما رو میکشونن برای اینکه بتونیم خدماتی بشیم.
درباره اربعین فکر کنم که ما یه کمی باید کمتر شیفته عملی که خودمون انجام میدیم باشیم، یعنی میخوام تکمیل کنم اون حرف شما. ما در راهپیمای اربعین، یعنی ایرانیا که میرن عراق و معمولا هم از نجف تا کربلا به پیاده میرن، تعداد کمتری ان که راههای بیشتری مثلا از بصره یا جاهای دیگه ممکنه بیان از بین ایرانیا. در واقع ما به عنوان مهمان در راهپیمایی بزرگ مردم و منطقه شرکت میکنیم، در مثلا حالا عددهای مختلفی که گفته شده، مثلا 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون که دربارش میگن، حالا ممکنه بیشتر هم باشه. در واقع ایرانی کسر کوچیکیشن و میرن اونجا در مهمانی در یه ضیافت بزرگ اونطوری شرکت میکنن و یه چیزی اونجا زیربنا داشته و تاریخ داره. اما تو راهیان نور شما تاریخ ندارین، شما 100 سال سابقه ندارین تو این مسئله که آدما را میافتن میان اونجا. و حالا احتمالاً باید درباره این حرف بزنیم که وقتی شما این 4 5 میلیون 6 میلیون نفر آدم در اختیار دارید برای مثلا 5 6 روز برای هر نفر، غیر از اون سفر و دیدن اون منطقه و روایت کردن احتمالاً بخشی از تاریخ جنگ 8 ساله که بر ما رفته، چه محتوای فرهنگی اجتماعی می چه فرصتیه؟ هیچ رسانه‌ای نمیتونه همچین فرصتی داشته باشه مخاطبی که در بس در اختیارشه. تلویزیون یه اثری داره، اثر مفید و یا اثر مهم و مؤثری ممکن داشته باشه، ولی خب معلوم نیست که طرف با کنترل الان شبکه رو عوض میکنه، خاموش میکنه یا نه. شما 4 5 روز 6 روز 7 روز یه عده‌ای رو، تعداد زیادی رو، حالا توی مقاطع مختلف دیگه، یعنی همزمان که این تعداد آدم اونجا نیست، مثلا در مدت 2 ماه تقریبا زمانش حدود 2 ماهه،
اون چیزی که در واقع توی استان خوزستان و جبهه‌های جنوب از نظر فصلی هم اوضاع مساعده، تقریبا میشه گفت از بهمن و اسفند ما اوج و تا نیمه در واقع فروردین که تعطیلات نوروزی هم در واقع میاد اضافه میشه.
یعنی شما توی این فاصله آدمایی دارین که 5 6 روز میان اونجا و تمام وقتشون در اختیار شما. شما چه محتوای فرهنگی اجتماعی دست این آدم‌ها، این آدم‌های زیاد زیاد، یعنی توده بزرگی از مردم که با یه اشتیاق اومدن، کسی که با کتک نبردن اونجا، چی به اینا ارائه میکنید علاوه بر اون تاریخ جنگ و نشون دادن منطقه؟
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد همین راهیان نور همین در واقع حضور و دیدار چهره به چهره است.
با کی؟
مخاطبین با هم و با کسایی که در واقع دارن روایت میکنن و رزمندهایی که از جنس این مسئله و حضور در محیط و اثری که محیط داره. ما میگیم شرف المکان بالمکین. در واقع اتفاقی که تو راهیان رو داریم میفته اینه که ما مخاطبمون رو در تماس با اون واقعیت قرار میدیم. ما یه مسئله داریم، شما گفتید رسانه. اصلا کلمه رسانه جنسش رساندنه. و جالبه توی مباحث تبلیغی در متون اسلامی و اصلا در قرآن ما بلاغ مبین داریم. بلاغ یعنی اصلا رساندن. و متاسفانه یکی از چیزهایی که داریم میبینیم تو حوزه تبلیغی کشور، حالا خصوصا فضای مجازی که این ظرفیت رو نداره، یعنی رساندن به معنای اینکه از یک نقطه به نقطه دیگه بتونی فرد رو جابجا بکنی، یک
رسانه رو بری پخش میکنن دیگه به جن که برسونن،
یعنی یک همچین جنسی. اتفاقا ما نگاه میکنیم میبینیم که جنس راهیان از اونجاست که خط تماس رو برقرار میکنه. همیشه خط تماس ها اثرگذار در انتقال پیام، چه در صحنه سیاسی که یک مذاکره میتونه خط تماس رو ایجاد کنه، چه در یک رسالت فرهنگی که اون خط تماس بین اون حقیقت باید برقرار بشه. راهیان نور خط تماس ما با عرصه جهاد و شهادت و دیدن اون تجربه های عینی و عملیاتی که توانستیم. یعنی من فکر میکنم یکی از مهمترین پیام هایی که تو این رساندنه باید منتقل بشه و داره منتقل میشه این ما میتوانیمه. این جمله هایی که بعضا ما میبینیم، مثلا خب شهید حسن باقری اون جمله طلایی خودشو داره که میگه ما
در واقع باید به خود جرأت داد. این جرأته، این ما میتوانیم، این اعتماد به نفسه، این ما توانستیمه که امروز داریم مطرح میکنیم. جوان امروز دنبال اینه، میخواد خودشو پیدا بکنه، میخواد بگه من امروز که تو این عرصم، چرا امروز به من این اعتماد نمیشه؟ چطور، چه معادلاتی اونجا حاکم بود که به این جوانها اعتماد میشد؟ که شما میبینید یک جوان کم سن و سال میاد در سطح فرماندهی حضور پیدا میکنه، این جذابه برای مخاطب.
دعوا سر مردنه اینجا، مثل اینکه بعضی وقتا دعوا سر خوردنه. حالا با این اتفاقی که میفته، ببخشید من داغ دلم تازه شد، گفتم بگم.
من به ندرت البته پیش میاد این بحث رو جای مطرح بکنم، ولی شاید این بحث رو اینجا بشه بهش اشاره کرد. یه مسئله رو حضرت امام مطرح میکنن تو آخرین پیامشون، آخر جنگ، و ایشون خب خیلی دیدارهای عمومی ندارن. یه پیامی رو در به مخاطب در واقع جامعه روحانیت کشور و بزرگان حوزه علمی مطرح
کردن، پیام روحانیت،
یه پیام معروفیه. اونجا ایشون یه مسئله رو مطرح میکنن، بحث در واقع کشف حقیقت تفقه. و ایشون میفهمن که خوشا به حال آنان که تا کشف حقیقت تفقه به پیش داختن. یعنی مسئله رو از جنگ و رزمنده‌ها شروع میکنن، ابتدای اون نامه و پیام رو، و همونجا اشاره میکنن که خوشا به آنان که تا کشف حقیقت تفقه. تفقه یعنی عمیق شدن. اصلا شاید میشه گفت آمال و آرزوی یه کسی که میاد دنبال دینه و طلبه دینه اینه که کشف بکنه و به حقیقت تفقه برسه. امام این جمله رو در مورد رزمنده ها دارن میگن. یعنی یک میدانی داره به وجود میاد که شما تو اون میدان میتونید کشف و شهودایی داشته باشید که در خیلی از میدان های دیگه و شاید تو خونتون و تو حتی ممکنه توی کلاس درستون هم توی محیط دیگه بهش نرسید، و اون حضور در میدان جهاد و شهادت. یک بار این جمله تکرار شده، یک بار هم ما دیدیم امام اعظم رهبری در یکی از دیدارهاشون این مسئله رو مطرح کردن که اصلا حضور در واقع در میدان جنگ و در میدان شهادت در واقع اون حقیقت تفقه هست که به وجود میاد، اون مشاهدات عینی که شما هر چقدر قصه بگید، هر چقدر قصه بگید، هر چقدر رسانه بپردازه، تو فضای مجازی بشنوی، وقتی خودت بری به عینه اینو لمس بکنی، اینجا اون اتفاق میفته. یکی دیگه از بحثا اون بحث مظلومیت است. حالا حضرت امام هم میگه ما برای در واقع جنگ، ما در واقع جنگ مظلومانه بود، برای دفاع از مظلومیت جنگیدیم. من برداشتم اینه که تو هویت چه ملی ما چه اسلامی ما یه روح حماسی و دفاع از مظلومی وجود داره. ما مثلا تو همین حادثه اخیری که پیش اومد، خب ما شهدای در واقع آتش نشان رو از دست دادیم. من استدلالم اینه که این احساس و این مظلومیت این واقعه بود که اینقدر اثر گذاشت. وگرنه ما حوادث دیگه هم داشتیم تو کشور که منجر بالاخره به حوادث و تلفات انسانی میشد و خب خیلی غمبار بود، اما چرا این حادثه اینقدر تکان دهنده است برای مردم؟ یه مظلومیتی پشت اینه، و توی فرهنگ شیعه دفاع از مظلوم یک پایگاه ویژه‌ای داره که در جنگ این قضیه متجلی شد. یعنی هر کسی که میاد فضای جنگ رو میبینه، این عنصر مبارزه، عنصر جهاد و دفاع از مظلوم براش بسیار پررنگ و براش جذابه.
درسته. خیلی سخت شد، یعنی خیلی حرفای سختی میزنی شما. انشالله که برای مخاطبمون به اندازه من سخت نباشه.
فرزند امام سخت‌ترین حرفاشو به نظر من در دیداره با عموم میگفتن، یکی از ویژگی‌های حضرت امام هم.
مهمترین حرفاشونو.
بله.
اما اونا رو به آسونی و روانی میگفتن. رفقامون میگن که یه تماس تلفنی آماده است، اگر آماده است به من بگید که اسمم اعلام کنم. نه، هنوز برقرار نیست. خیلی خوب. آقای امیریان، شما من بگید که مثلا من به عنوان من، نه منو، یعنی هر کسی به عنوان یه آدمی که داره کم کم میره به سمت نشستن و داره از اون تک و تایی کم میفته، حالا در یه خانواده یه بچه میخواد بره اردوی جنوب، به خصوص اردوی راهیان نور، بگید که من برای چی باید بچه همون بدم شما ببرید اون منطقه رو بهش نشون بدید. یعنی حالا از جست اون آدمی که خودش میخواد بیاد میخواییم بیم بالاتر بایستیم، یه آدمی که یه کم نشسته میگه ویلکوم بابا، اصلا ما خانواده متدینی هستیم، ببریم مشهد برای بار 240 مثلا، ببریم مشهد. نمیخواد بری جنوب تو خاکا و تو بیابون و تو اون شرایط، تو حالا اینجا تصویرم نشون میدن، تو برای سرد باشه، بارون بیاد، تو خوزستان بارون میاد اونجوری سیل میبره اگه خاک بلند شه. چرا من باید بچه‌ام بفرستم با شما بیاد بره منطقه جنگی 28 سال پیشو ببینه؟
اینکه میفرمایید چرا بچه‌مو باید بفرستم، خب حالا شاید اینجوری بتونم بحث رو شروع کنم که هر پدر و مادری به نظر من اولین چیزی که خیلی براش مهمه تربیت اون بچه است.
بله،
حتما تربیت کردن شرایط مختلفی رو داره، یعنی در شرایط مختلف شما عرصه‌های مختلفی و شئون مختلفی از تربیت رو تجربه میکنید. شما گفتید که من یه خانواده حزب اللهی هم هستم. فرض رو بر این بگیریم، خب چند تا موضوع. اول اینکه اینجا جایگاه هجرت مطرح میشه، این کندنه.
خب هجرت میکنه میره اصفهان.
آره من یه سوالی، آره این موضوع هجرت که خب با اصفهان و شیراز اینا قابل، در واقع مشهد و اینا قابل بحثه، اما چرا اینجا، چرا تو این شرایط؟ حرف من اینه که آیا ما این فکر نکردیم که این شرایط چقدر در بزرگ شدن اون بچه یا پختگیش کمک میکنه؟ چون یه بخشی از در واقع این بزرگ شدنه حس اون شرایط منتها با ضریب خیلی پایین تر، خیلی پایین تر. حالا من نمیخوام جوابای دیگه ای از این بحث بدم که خب رهبر انقلاب میفرمایند که با این ستاره ها میشود راه رو پیدا کرد. یعنی اگر ما، من حرفم اینه، اگر ما نگران در واقع بحث تربیت فرزند رو هم در نظر داشته باشیم، به نظر میاد که یکی از در واقع شئونی که باید بهش بپردازیم این موضوعه.
یعنی اون آدم به تربیت بچهش بسیار اهمیت میده و حتما مثل همه اونای دیگه دوست داره بچهش تربیت خوبی پیدا کنه. شما از کجا میگید که حالا اردو رفتن، این اردوی خاص رفتن اثر مهمی توی تربیت اون داره میذاره؟
از این جهت میگم در این اردو چیزهایی دیده میشه، و یا بهتر بگم چیزهایی شنیده میشه که اعتقاد ما بر اینه که اساسا ما این جنگ به ما هو جنگ، که خیلی جنگ ها تو دنیا اتفاق افتاده، اون چیزی که وجه تمایز این جنگ، این اتفاق با اتفاق مشابهشه، اینه که یه بخشی از درس زندگیه برای ما. یعنی خیلی من اعتقادم بر اینه که خیلی از مفاهیمی که ما شاید در زندگی عادی باید به سختی،
یعنی توی شهر ممکنه ما به سختی بخوایم ظرف مدت زیادی منتقل کنیم، یهو توی مقطع کوچیکی ممکن اونجا،
بله، یعنی یک شرایطی وجود داره که شاید خیلی سریعتر و شاید خیلی عادی‌تر و واقعی‌تر ما اون تجربه رو به دست بیاریم. یعنی تجربه رو
تا همینجا من حرفتون قطع کنم، ببخشید، بفهمید؟
نه بفهمید،
تموم بشه.
بله،
می‌خوام اینو اینجا نگه داریم درباره اینکه تجربه زندگی کردن در شرایط غیر استاندارد یا غیر عادی یا شرایط دیگه غیر از اونچه که ما الان توش هستیم و فکر کنیم استاندارد اینه، الان چه جوری حالا توی ماجرای رایان نور داره اثر میذاره روی بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها؟ اینو اینجا نگه داریم. آقای محمد باقرزاده، مسئول قبلی
بنیاد
حفظ آثار، بله، و
مسئول
کمیته جستجوی مفقودین، پشت خط ما. سردار سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشین، خیلی ممنونم که با ما همراهین تو این ساعت شب.
شب شما بخیر، در خدمتم.
سلامت باشین. عرض کنم که من میخوام برگردونم به اون دوره‌ای که اون منطقه به خصوص جنوب نظم و نسق و امکان سفر و اقامت فعلی رو نداشت. من یادم بعضی از دوستای ما به عنوان یه چیزی که باید یه آشنا و پارتی می‌داشتن، یه دوست رزمنده‌ای توی ستاد مثلا تفحص می‌داشتن مثلا که بتونه جور کنه اونا برن منطقه رو ببینن، فضایی فراهم کنه، و یه جمعی به بقیه رفقاشون هم نمی‌گفتن که کسی دلخور نشه. از اونجا ما یه دفعه که پرت نشدیم به امسال که میلیون‌ها نفر میان توی اون منطقه ها و فرصت پیدا میکنن به هر حال با بخشی از تاریخ این سرزمین آشنا بشن، برای ما بگید که از اون مرحله اولیه منطقه جنگی نسبتا ناامن ما چجوری رفتیم به سمت ایجاد یه روال برای سفرهای عمومی منطقه جنگی به خصوص در جنوب؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین مهمانان گرامی شما که در استودیو هستن. اجمالا من یه یادآوری بکنم، چون سفر به مناطق عملیاتی در حقیقت از زمان خود جنگ بوده، یعنی همون زمان هم ترتیباتی داده میشد. بعضی از دوستانی که در ستاد تبلیغات جنگ بودن از جمله خانواده های معظم شهدا رو میبردن به مناطق عملیاتی که هم برای روحیه دادن به رزمندگان و همین که خب اونها هم علاقمند بودن از محل به اصطلاح شهادت عزیزانشون آشنا بشن و ببینن اون مناطق رو زیارت بکنن.
این براشون خطرناک نبود که مثلا پدر مادرها رو ببرن توی منطقه جنگی؟
خب یه درصدی از خانواده شهدا به هر حال خودشونم رزمنده بودن و خب رویه خاصی داشتن، خصوصا پدرها که امکان بیشتری براشون بود برای حضور در کنار رزمنده ها میرفتن و ابا نمی کردن از این که مثلا حالا خطری متوجهشون باشه. بعد از جنگ هم این توجه بوده، یعنی من یادم هست که اولین بار یک گروهی از خانواده شهدا در تلیه سال نو به هنگام به اصطلاح تحویل سال آمده بودن در منطقه طلایی از مسجد پنبه‌چی تهران. اینها آمده بودن و حضور پیدا کردن و اونجا ما در خدمتشون بودیم.
تو منطقه امیریه، پنبه‌چی امیریه.
بله من تهران هستم. بعد از اون هم خب این علاقمندی رو بارها دیدیم، به تدریج دانشجویان که از دانشگاه ها آمدن به اتفاق اساتید و بعد کم کم این کار نظاممند شد. حالا یک دوره های طی شد، البته حضور بچه های تفحص در مناطق عملیاتی، قرارگاهی که ما در طول نوار مرز داشتیم از فاو تا دالانپرداغ، یعنی نهایتا اون نقطه مرز مشترک ایران و عراق و ترکیه، خب در تمام این مسیرها و مناطق عملیات کاوش شهدا انجام میشد. مقرهایی که ما داشتیم خودش یک نقطه زیارتی و نقطه هدف بود که مردم به اصطلاح توجه میکردن برای زیارت شهدایی که پیدا شده بوده و اونجا نگهداری میشده، علاقمند بودن که بیان و حضور پیدا بکنن. منتها اوج این رو ما در آب گرفتگی های طلایه داشتیم که در اونجا خیلی به اصطلاح اهتمام بوده که مردم بیان و براشون جالب بوده. مناطق خب تقریبا بکر مانده بوده، دست نخورده بوده، از جمله خود شلمچه باز به همین صورت. به تدریج ارومنرود مورد توجه قرار گرفت و این نقاط توسعه پیدا کرد با تدفین پیکرهای شهدای گمنام در مناطق عملیاتی که یه حریمی ایجاد کرد و حرمی به وجود آمد به خاطر اینکه دست اندازی نشه بیشتر از این. اون نقاط خودش شد نقطه یادمانی و زیارتگاه برای عموم مردم که این تقریبا نهادینه شد دیگه. یعنی الان شما تمام این محورهایی که میبینید یه سابقه ای از تفحص درش هست، حالا استقرار بچه ها در گذشته و بعد بچه های راهیار نور که آمدن و در طول سالهای اخیر با یه سازماندهی تعریف شده ای تونستن الحمدلله تقسیم کار خوبی بکنن و این نقاط تقریبا تثبیت شد به عنوان یه نقاط یادمانی.
یه چیزی از تو بحثای شما من بپرسم، یکی این که آب گرفتگی های اون دوره طلایی طبیعی بود، یعنی اینکه آب گرفتگی طبیعی بود یا اتفاق بیرونی افتاده بود؟
بله اون زمان البته میدونید که آب هور قبل از سد کرخه اینطور بوده که در فصل زمستان به کمترین حد خودش میرسیده به دلیل اینکه خب نزولات جوی به صورت برف بوده. بهار که میشده این آب افزایش پیدا میکرده با ذوب برف ها و کرخه، تو 90% آب هور از کرخه میامده و این به صورت طبیعی کل منطقه رو تحت تاثیر قرار میداده و این یه چیز طبیعی بوده. البته عراق هم در یه مقطع جنگ آبی رو علیه ما راه انداخته بوده و یه پدی زده بوده در یه مقطعی با کمک ایتالیایی ها و این آب تقریبا به جایی که تخلیه بشه به سمت دجله به سمت ما برمیگشت.
یعنی آب مینداختن توی دشت که نشه جنگ کرد، نه؟ میگم یعنی آب مینداختن توی دشت که نشه به سمت اونا حمله کرد.
البته در این مسئله آب گرفتگی یه مقطع در زمان عملیات خیبر بوده، اولین بار که اینا آب رو از سمت دجله از طریق نهر سویب و بعد هم کانال زوجی پمپاژ کرده بودن تو منطقه طلایه و این منطقه خب تحت تاثیر قرار گرفته بود. درست در فصلی که ما اون موقع کمترین آب رو باید داشته باشیم، اونها جنگ آبی رو راه انداخته بودن و خب تلاش کرده بودن نیروهای ما رو زمینگیر بکنن. ولی بعد از جنگ این وضعیت به اصطلاح افزایش آب طبیعی بوده به خاطر اینکه خب
شرایط منطقه،
بله شرایط جغرافیایی.
یه نکته دیگه هم شما فرمودین که در واقع منطقه رو اول بچهای تفحص در واقع رفت آمدشون و حضورشون آماده میکرد یا زمینه ایجاد میکرد برای اینکه این سفرها اتفاق بیفته، بعد هم حالا خود بچه های راهیان نور متمرکز شدن. بله. گفتید برای جلوگیری از دستاندازی های بیشتر.
بله.
منظورتون اینه که آثار جنگ مشغول از بین رفتن و محو شدن بوده؟ یعنی
بله ببینید بعد از جنگ خب یک چیز طبیعی این بوده که بازسازی بشه خیلی از مناطق.
بله.
و این بازسازی در زمان جنگ هم شروع شده بوده، مثلا شهر هویزه رو ما در زمان جنگ یادم است که با کمک به اصطلاح آستان قدس رضوی بازسازی شد، یا شهر سوسنگرد رو مردم مازندران اومدن بازسازی کردن، تهران رو تهرانی اومدن خرمشهر رو عهده‌دار شدن برای ساختش، که البته خب بعد از جنگ به اصطلاح کشیده شد. بازسازی که میشد طبیعتا بخشهایی از مناطق از اون حالت شرایط جنگی و به اصطلاح آثار فیزیکی جنگ خود به خود حذف میشده و این خارج میشده، ولی مسئله این است که افراد سودجو در منطقه حضور داشتن به شکل‌های مختلف و راه پیدا کرده بودن برای اینکه حالا آهن‌آلات و به اصطلاح ضایعات جنگی رو بفروشن. یه مقدار هم خب بیتوجهی از جانب بعضی از دست‌اندرکاران صورت گرفت که بیتوجه به حفظ آثار جنگ، با توجه که مورد تأکید از امام بوده که بخش‌هایی از مناطق جنگ به اصطلاح حفظ بشه، حالا سوای اون مناطقی که باید رضایت مالکین و حال کسب میشد اونها به کنار، اونها رو که ما الان وارد نمیشیم، مناطقی بود که حالا پروژه‌ای بود و طرحهایی بود که دولت باید انجام میداد. اینا اجتناب ناپذیر بود، بحث نیشکر بود، بحث حوزه نفتی آزادگان بود، بحث های مربوط به انتقال پست برق و فیبر نوری و جاده سازی و و نهایتا منطقه آزاد و غیر ذلک، اینا مجموعه اقداماتی بود که اجتناب ناپذیر بود. ولی ما در کنار این تلاش هایی که صورت میگرفت در راستای سازندگی و یا دست اندازی های غیر قانونی، تلاش کردیم اون نقاطی که به هر حال مقر و حوزه استحفاظی خودمون هست رو حفظش بکنیم، خاکریزهایی زدیم، دژهایی زدیم و تلاش کردیم اونها رو نگهداری کنیم. از جمله همین منطقه طلاییه رو شما اگه دقت بکنید، اون چیزی که باقی مونده نتیجه تلاش‌های بچه‌های تفحص بوده. در شلمچه باز به همین صورت، در زید به همین صورت، در چذابه باز به شکل دیگر و فکه هم همینطور. سایر نقاط هم باز تلاش شد در شهرهانی به همین شکل که یه نقطه استقراری باشه، حداقل یک نمونه ای از جنگ رو سعی کنیم چیز کنه. البته بخشی از جنگ خب قهرن در داخل خاک عراق بود و اون نقاط رو ما نمیتونستیم نشان بدیم به مردم، چون امکان ورود مردم به اون سمت نبوده. تلاش شد که یک گویاسازی صورت بگیره، یعنی احیا و گویاسازی دو تا مقوله‌ای است که خیلی مهمه در مناطق عملیاتی و باید مورد اهتمام باشه. اگر مناطقی که از بین رفته و اون حالت اولیه‌اش رو از دست داده باید برگرده و اون نقاطی که یعنی دقیقاً مورد بازدید است، مثلا فرض کنید در شلمچه خب تمام اون نونی‌هایی که مورد نظر بوده در جنگ در عملیات کربلا فنگ، ما که خب امکان دسترسی نداشتیم. این برای اینکه مخاطب نزدیک بشه با اون حقیقت این آثار فیزیکی، یه نمونهش رو دوستان مثلا در همین منطقه شلمچه احداث کردن که اینم با نظر و مشورت بعضی از فرماندهان از جمله شهید احمد کاظمی بوده که به هر حال ایشون هم
رحمت الله علیه،
بله رحمت الله علیه، ایشون دقیقا در اون مقطع مساعدت کردن و رفقای دیگه که بودن از جمله آقای یکتا و دیگر دوستان رفتن و به صورت جدی این کار رو خب دنبال کردن و الحمدلله این کار اونجا انجام شد.
من یه سوال دیگه هم از شما میپرسم و سعی میکنم که بیشتر مزاحمتون نشیم. میخوام بگم که برای مخاطبی که اون منطقه رو ندیده، منطقه جنوب رو و اردوهای غرب همین جور جاهایی که این سفرها وجود داره، اصلا منطقه های جنگی 8 سال جنگ ما رو ندیده و یه تصوری داره از طریق تلویزیون، از طریق فیلم‌های سینما و احیانا کتاب‌هایی که درباره جنگ ممکنه خونده باشه، حالا وقتی که میاد میره توی منطقه جنگی و با روایت بچه‌هایی که دارن درباره تاریخ جنگ حرف میزنن و سعی میکنن در صحنه‌های مختلفی که در جنگ اتفاق افتاده تصویرهایی ازش بدن و روایت روشنی ازش ارائه کنن، در واقع اون تصویر اولیه که جلوی رسانه‌های موجود داره وقتی میره منطقه رو میبینه خیلی تغییر میکنه؟
خب میگن حالا یه عبارتی از لیس الخبر کل معاینه، این چیزی مثل اون چیزی که انسان میبینه نیست و انصافا زمین حرف میزنه. اساسا این حضوری که فرد در محل پیدا میکنه، مثل این که مثلا فرض کنید شما گفتن یه کعبه ای هست، او صافی رو شما شنیدید، یا کربلا هست، این که انسان تا بعد میره و مشافهتن میبینه، خود این زیارت فلسفهش یکیش همینه دیگه، که انسان‌ها تحت تاثیر اون فضا مهیا بشن برای میثاق، برای اینکه یک پیمان مؤکدی رو با شهدا بتونن داشته باشن، با سید و شهدا داشته باشن، و از طرفی پاسخ داده بشه به بخش از کنجکاوی‌ها. به هر حال افراد دوست دارن که بیشتر بدونن و وقتی میدانی وارد میشن علاقمندیشون هم بیشتر میشه، حتی برای مطالعه تاریخ دفاع مقدس. خود نفس حضور یک نوع غفلت شکنیه، چون که خودش یه ذکره. و از همه مهمتر همون تأکیدی که هست آقا دارن که در قضیه آمدن بر سر مزار سید و شهدا، ایشون فرموده بودن که در حقیقت امتداد خط و حرکت عاشورا بوده، یعنی میخواستن به پیروان امام حسین علیه السلام این معنا تفهیم بکنن که حادثه عاشورا با کشته شدن و دفن کردن و اسیر کردن تمام نشده، این خط ادامه داره. این راه یا نور یکی از اهدافش همین معنا هست. لذا هر کسی اگر در این میدان وارد بشه، خانقاه، این درس رو خواهد گرفت و مهیا میشه برای حرکت‌های سازنده تر و خود این موجب رشد خود نفس. این کار یک نوع عبرت آموزیه و تعبیری هم که در روایت هست، دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار و یثمر الاضطجار، تداوم عبرت ها موجب بصیرت میشه و موجب جلوگیری از شکست معنوی میشه، و یا به تعبیری الاعتبار و یفید و کررشاد، این خودش موجب رشد میشه، این نفس عبرتگیری. لذا سرجم اون چیزی که حساب میشه یه درس بزرگی است که باید ما از این فرصت استفاده کنیم، با توجه به نوع مخاطبینی که ما داریم. خب معمولا 3-4 گروه هستن، اینها بخششون خالی از ذهنن به طور کلی، هیچی باید به جنگ نمیدونه. خب باید بیاد اینجا این فرصت استفاده کنیم.
یعنی اصلا اولین مواجههشون همین سفره
جان؟
یعنی اصلا اولین مواجههشون همین سفره؟
بله دقیقا همینطوره، خالی از ذهنن. ببینید من مخاطبین را اگه اجازه بدید یه تقسیم بندی داشته باشم، فارغ از سن و جنس و تحصیلات و ملیت و غیر و زالگی، 4 گروه بیشتر نیستن. یا خالی از ذهنن به طور کلی، مثل نونهالان، نوجوانان که اینا تفصیلی و حتی اجمالی هم چه بساط ندارن، باید بیان از این فرصت استفاده بشه. گروه دوم اهل باور یقینن، یعنی همه دلبستگان به فرهنگ دفاع مقدس، همه خانواده شهدا و رزمندگان، حتی فرماندهان، برای اینها هم مفیده. برای چرا؟ برای اینکه اینا اون یقینشون افزایش پیدا میکنه وقتی میان این سرزمین رو میبینن با همه اون موانع و استحکامات و مسائلی که در گذشته به وجود اومده بوده. خب الان مقایسه میکنن میبینن چقدر این حقانیت بالا بوده برای ملت ما، و دیدن که دشمن همه توان و سرمایهش رو ریخت تو این بیابونها، اما خب چه کرد؟ به کجا رسید؟ خود این اساسا درس آموز هست و قفلت شکنی داره. گروه سوم گروهی هستن که مترددین، یعنی کسانی که براشون به هر عنوانی تردیدهای حاصل شده در مورد جنگ، ابهاماتی دارن و اینا بعضن هم الغا میشه از جوانبی. خب اینها توسط راویان زبده ما، اونهایی که توانمند هستن، به حمدالله توضیح داده میشه و رفع شبهه میشه. خیلی از این سوالات بعضن مطرح میشه، وقتی این رو با فضای میدانی تطبیق میدن متوجه میشن. ببینید همین اهواز تا خرمشهر 120 کیلومتر راست، شما این عملیات بزرگ بیت المقدس رو وقتی بخواد کسی تصویر بکنه، اگر درست هم روایت بشه، ایسکا به ایسکا خوب بیان بشه، شما متوجه میشید که خب در این میدان وسیع ما باید چطور استفاده بکنیم، عظمت این کار رو نشان بدیم. البته خب بعضا غفلت میشه از این مسئله. و گروه چهارم گروهی هستن که منکرین هستن، اصلا قبول ندارن ما رو. حالا علاوه بر این که افراد بیان از خارج یا کسانی باشن که در مورد حقانیت دفاع مقدس شبهه بکنن، خدشه‌ای بخوان وارد بشن، اینها هم با استدلال و احتجاج حداقل کنترل میشن که
در تاثیر قرار میگیرن. به هر
حال بله دفعه میشه براشون، خیلی میان اونجا و متاثر برمیگردن. این رو ما عینه دیدیم و این تاثیرات تقریبا دائمی است، یعنی ما این رو به صورت یک جریان شناوری میبینیم. اساسا مگه میشه که فضای نور حاکم باشه و تاثیرگذار نباشه؟
ان شاء الله که همینطور. خیلی ممنونم آقای بابرزاده، لطف کردین، من سو استفاده کردم از فرصتی که
منم تشکر میکنم از اینکه
داشتیم بیشتر از شما خلاصه
دوستان رو آوردید و استفاده کردید.
زنده باشین. ممنونم. شب شما بخیر. یه قسمتی رو دوستامون آماده کردن
درباره اردوهای راهیان نور. اونو ببینیم، برگردیم بقیه بحثمون رو با رفقامون ادامه بدیم.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. او این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمان من کاری ساخته نیست. اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمی ترسد. اگر انسان از مرگ نترسد، دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست. غروب آفتاب سر رسیده و دروازه از آن راه آسمان را بر زمینیان گشوده است. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نماز ایستادند، سر بر سجده می سایند و دست به دعا بر می دارند و اینچنین با فطرت تسبیحی عالم وجود وحدت می یابند. شهر عشق برخیز، غسل زیارت کن ز نهر عشق برخیز، بربند محمل را و برپا کن علم را، آواز ده آواز عشاق حرم را، هر سر که پیمان بلا دارد بیاید، هر کس هوای کربلا دارد بیاید.
بقیه بحثمون رو پی بگیریم، وقتمون کمه گویا. آقای امیریان و آقای پورجباری، لطفا بفرمایید که شیوه روایت اونجا چطور اتفاق میفته؟ ما راویایی داریم که بعضیشون یا عده زیادشون در واقع جوونن و خودشون از طریق آشنایی با مفاهیم جنگ و تاریخش آشنا شدن و خیلیشون سابقه حضور نمیتونستن داشته باشن به خاطر دلایل سنی. این شیوه روایت چجوریه که این جمعیت که در معرض اون قرار میگیره با مسئله بیشتر آشنا بشه؟ میخوان شما شروع کنید.
ببینید، سوال خیلی مهمیه. من سعی میکنم سریع در واقع بعضی از موضوعات بگم. خب شاید سوال اول این باشه که حالا شاید داخل سوالتون این بود که خب یه بخشی اصلا جنگ رو ندیدن، چطوری میخوان روایت بکنن؟
بله بله،
این سوال مهمیه. شاید این سوال رو میشه با یک در واقع لطایفی پاسخ داد که قطعا این تاریخ باید سینه به سینه منتقل بشه، همون جور که در واقع روحانیون و وعاظ در واقع در مورد اتفاقات عاشورا صحبت میکنن. خب نمیشه گفت که خب شما که ندیدین چطور
هر اتفاق تاریخی
بله.
در واقع
یعنی این ما مجبوریم و لازمه که این سینه به سینه منتقل بشه، اما چطور منتقل شدن مهمه و نوع روایت مهمه. یه زمانی اینجا چند تا موضوع پیش میاد. خب شاید یه اشتباهی باشه که ما مباحث روایت معنوی رو از روایت عقلانی در جنگ جدا کردیم. این به نظرم یکی از موضوعات از مشکلاته، چون واقعیتش اینه که مگر میشود کسی معنویت نداشته باشه و در واقع بدون معنویت شجاعتی به خرج بده و اقدامی بکنه،
وارد این صحنه خط مواجهه با مرگ بشه؟
بله. یه موضوع دیگه بحث شور و شعوره. ما معمولا متاسفانه از آقای یک تعبیری دارن، میگن در واقع اون چیزی که بحث دفاع مقدس رو یا هر موضوع تاریخی رو لزوما دفاع مقدس رو تهدید میکنه دو چیزه، یکی تحریف یکی فراموشی. که البته تحریف خیلی خطرناکتره چون اتفاقای بدی رو بعدش رقم میزنه با موضوع تحریف. خب ما معمولا وقتی به جنگ نگاه میکنیم بیشتر اون بحث شور و در واقع این موضوعات مطرحه، ولی در واقع تلاش ما اینه که بحث شعور رو مطرح بکنیم، بحث عقلانیت رو مطرح بکنیم. چون حتما میدونیم، من مثال میزنم، از جسمی که در واقع داغ بشه زودم سرد میشه، ولی جسمی که پخته شد دیگه خام نمیشه. جنس دفاع مقدس ما جنس پختگیه، جنس شعوره. بله شعور هم هست، اما این شرط در واقع لازمه ولی ممکنه که کافی نباشه.
یه مکانیزم روایت هم بگین، یعنی اصلا یه کسی اومده مثلا اتوبوس اونجا تو منطقه ایستاده، پیاده شدن این منطقه ای که 30 سال پیش توش عملیات شده، بله. اونجا چه جوری برای اینا روایت میکنن چه اتفاقی اونجا افتاده؟
ببین سه بخش وجود داره در نوع در واقع روایت، سه موضوع: چیستی، چرایی و چگونگی. خب معمولا تو مرحله اول چیستی صورت میگیره. خب یعنی اینجا کجاست و موقعیت جغرافیایی منطقه، چه اتفاقی اینجا افتاده، احیانا چه عملیاتی، چه شهدای شاخصی، چه فرماندهانی، این چیستیه. تو بحث روایت جلوتر هم میایم در مورد چرایی هم صحبت میکنیم، چرا این اتفاق افتاد، چرا اون عملیات، چرا. اما اون چیزی که به نظر من الان ما یه مقدار بعد روش بیشتر کار بکنیم و جاش خالیه، چگونگیه. اون چیزی که جوان و مخاطب از ما در واقع طلب میکنه چگونگیه،
یعنی کیفیت اون اتفاقو میخواد از شما بدونید.
اگه در مورد شهید همت حرف میزنیم، اگه در مورد شهید باقری حرف میزنیم، چجور اینطوری شد، چطوری وارد این عرصه شدن، چطوری این اقدامو کردن. چون ما در مورد نماز شب و نماز خوندن، این که چیزای در واقع واجبات یومیه است، یعنی اینکه خیلی بحث این که حالا ما مثلا این همه راه بیان و بگیم خب مثلا این شهدا خب نماز میخوندن، اول وقت هم میخوندن که مهمه، ولی این چگونگی خیلی مهمه که در واقع تو مباحث این باید در واقع مطرح بشه. ضمن اینکه فرصت خوبی برای این مباحثی است که در واقع ممکنه خیلی ما باش مطرح باشیم. من یک مثالی بزنم، حسن باقری یه جمله‌ای داره، میگه که ما برای رضای خدا کار میکنیم، برای رضای خدا میریم جهنم.
شهید حسن باقری، غلام حسین افشوردی، حسن بله. باقری.
بله بله. خب این جمله در وهله اول تناقض داره، مگر میشد برای رضای خدا کار کرد، برای رضای خدا رفت جهنم؟ میشه. من راوی دارم جنگو روایت میکنم، چطور جنگو میگم، چی جور میگم، کجای جنگو میگم، درشت میگم یا درست میگم، هر جایی که گزینشی در واقع گزینش میکنم اتفاق دفاع مقدس رو، یا مثلا ممکنه من کارگردان فیلم دفاع مقدسی بسازم، تو این فیلم دفاع مقدس عراقی ها رو چجوری در واقع جلوه میدم، یا آدم های در واقع چاق، در واقع تنبل، حال جنگیدن ندارن. خب بعد یه آدم عاقل نمیپرسه که تو با این عراقی 8 سال جنگ طول کشید، یا اینکه در واقع اوج فیلم اونجاست که در واقع شما کارگره خورده، نیم ساعت به روشنی آفتابه و فرمانده گردان به در واقع میدان مین برخورد میکنه و برمیگرده و بحث در واقع که حالا بعد راهکار باز بشه، شأن شهادت جای خود. اما این موضوعاتی است که بعدش پرداخته بشه. حالا حسن باقری که به عنوان یک فرمانده و استراتژیک و طراح جنگی سال 60 پاسخ این بحثو داده، ایشون میگه که دیگر زمان آن گذشته است به این که بسیجی خود را به روی مین بیاندازد افتخار کنیم. اگر 1000 شهید در راه شناسایی بدیم حرفی نیست، اما اگر 1 شهید به خاطر عدم شناسایی بدیم باید به خدا جواب بدیم.
با اینکه خیلی تصور ما اینه که مثلا همینجوری میرفتن به جن که یه راهی رو باز کنم میرفتن بچه‌ها بله، دراز میکشیدن.
بله. یعنی میخوام بگم بعضی از واقعیت هاست که ما اصلا فرصت نشده بپردازیم به جوون بگیم. من مدتی پیش سال قبل یک کاروانی بود، چند تا از دانشجوهای خارجی رو در واقع از 4 قاره دنیا بودن، از امریکا بود، از کانادا، از در واقع مصر و فرانسه. دو چیز برای اینا بعد از این چند روزی که در واقع من با اینا همراه بودم از دفاع مقدس ما جالب بود براشون. یکی ما رفتیم هویزه و این سن شهدا رو در واقع میدیدن که جوان هستن.
بله.
اولش با این در واقع روی کرد که خب اینا جوان بودن، اینا رو حتما به زور آوردین، ارتش بوده و اینها. یکی این حضور جوانان که خودشون باورشون نبود، براشون سوال بود مگه میشه اینقدر به در واقع کشور اهمیت داده بشه، و مثلا با خودشون مقایسه میکردن که خب خیلی موضوعات شاید براشون مهم نباشه. یه موضوع مهمتر از این بود که به من میگفتن خب اینا در کشورهای خودشون فوق لیسانس داشتن، درس خونده بودن، تاریخ خونده بودن.
میگفتن ما وقتی تاریخ جنگ‌ها رو مطالعه کردیم اساساً این در واقع مدال دادن ها به فرمانده های در واقع جنگ های دنیا بر اساس کشتاری که انجام میدادن بوده. ولی وقتی شما اسناد شهید باقری رو مطالعه میکنید در تمام طرحهای عملیاتی که حسن باقری نگارش کرده شما جایی کلمه ای از انهدام و کشتار نمیبینید. حسن باقری میگه ما هدفمون در جنگ کشتار و انهدام نیست. ما باید با طرحهایی که در واقع برنامه‌ریزی و اجرا میکنیم بتونیم دشمن رو دور بزنیم و دور صدام رو خالی کنیم. و بعد میگه اگر تصرف بکنیم و در واقع تصرف بکنی دشمن رو دو بار شکستش دادی، یه بار به لحاظ روحی، یه بار به لحاظ نظامی. و اینو وقتی روایت میکردن برای این خارجی‌ها براشون جالب بود که دارن از یک جنگی میشنون که در اون جنگ اگر میخواستن یه رزمنده‌ای رو در واقع توبیخ بکنن یا در واقع اذیت بکنن، بالاترین شکنجه برای بسیج این بود که بهش بگن که ساکتو جمع کن برو. یعنی این بالا، یعنی اصلا این براشون مفهوم نداشت، مگر میشه خودم جنگ بوده. ولی این نوع روایت، یعنی جنبه انسانی این اتفاق با موضوعاتی که ما در واقع شعور رو باید بگیم، عقلانیت رو باید بگیم،
بعضی وقتا اشتباه شد. یعنی بعضی به خصوص تو حوزه سینما فیلم‌های دیگه این ساخته شد که می‌خواستن بگن که ما با سربازای عراقی که 8 سال با هم درگیر جنگیم خیلی هم دوست بودیم، از اون سیم‌خاردارم با هم والیبال بازی می‌کردیم، نمی‌دونم همدیگه کول می‌کردیم، از رودخونه رد می‌کردیم. اونم یه قدیم منطقه مسئله رو زیر سوال می‌برد که خب یعنی چی؟ یعنی پس برای چی با هم به سمت هم دیگه شلیک میکردین؟ انگار که مثلا جنگ نبوده، یه چیزی بوده، یه دعوای محلی بوده، بعد با هم دوست شدیم. منتها با این تعریف که شما میفرمایید به نظر میاد بیشتر بعد این آدم‌های مؤثر در این حوزه ها رو آورد تا تصویر دقیق تری احتمالاً از این چیزا ببینن. به نظر میاد خیلی تحقیق زیادی توی ساخته شدن فیلم‌های جنگ، لااقل اونایی که الان ساخته میشه، انگار خیلی انجام نمیشه، در حد یک دو تا کتاب که قبلا کاراش انجام شده. یه فرصتی هم بدیم آقای پورجباری، یه چیزی من ازش بپرسم. آقای پورجباری، میخوام بگید که توی منطقه شما آوردید بچهای مردم، خیلی خانواده ها اصلا با هم دیگه میان و پدر و مادر و بچه‌ها و زندگیشون جمع میکنن، به خصوص توی این فرصت اسفند و فروردین. مثلا تو نوروز طرف بلند شد اومد اونجا منطقه، شما نقشتون چیه که طرف وقتی برمیگرده نگه عیدمون رو خراب کردیم، احساس خسارت نکنه؟
من نکته عرض بکنم، این عبارتی که ما میگیم ما مردم رو آوردیم، من قبول ندارم. این حداقل مشاهدات میدانی ما اینو نشون نداده که
منظورم از آوردیم به زور.
آره، نه نه، به معنی اینکه مثلا امکانی ایجاد کردیم ما سازماندهی های مثلا غیر مردمی و احیانا دولتی و یا حتی نظامی ممکنه وجود داشته باشه.
با ماشین شخصی میشه
احسن. یعنی الان حجم زیادی از همین مخاطبین راهی نور دوره‌های خصوصا اخیراً ما کسی اگه ماشین شخصیش خودشون سفر می‌کنن،
یا بلیط قطار بخرم بیان اهواز مثلا، بیان
انواع و طیف رو دارم. یا مثلا در مورد دانش آموزا، من خوب دیدم تو این برنامه در موردش صحبت شد، در مورد دانش آموزا خب ما می‌بینیم خیلی از جریانات میان طرف اصرار داره می‌کنه، میره به خانواده‌اش، به مدرسه، میگه شما از طرف مدرسه نمیبرید. اصلا موج برعکسه، ما از این طرف بعضی وقتا فهم می‌کنیم که خب حالا یه مکانیزمی از احتمالاً یه درس آمادگی دفاعی هست، به اصرار حالا می‌خوام ببرن. در صورتی که این نیست، اون خود اون جوانه که اشتیاق به این صحنه داره.
کسی اگر خودش سفر کنه بیاد اونجا، براش سخت نیست تو منطقه رفتن و
خاطی این برنامه‌ها شده. من فکر نمی‌کنم به این میزان، یعنی اون چیزی که شاید ما تو دهه‌های گذشته حداقل شاید توی 10 سال قبل تو دهه 80 می‌دیدیم تو حوزه راهیان نور، خب یه مقدار شاید سختی ها بود، ولی انقدر اون شیرینی و اون بحثای معرفتی که تو جنگ برای مخاطب جذاب بود همه اینا باشه میاد.
حالا به من بگید چه کار میکنید که طرف وقتی برمیگرده نگه عیدمون رو خراب کردیم؟ نگاه کن، شب عیدی پا شدیم رفتیم تو خاک و خل چرخیدیم، خسارت دیدیم.
وقتی برمیگرده به روایت درست از جنگ، خب تو این بحثم خیلی خوب اشاره کردن آقای امیر بود، اون در واقع شور و شعور، ما دو پایه تحول معنوی و معرفتی رو داریم. همه حرف روایت ماها اینه که ما می‌خوایم این دو بعد تحول معنوی و معرفتی رزمنده‌ها رو در جنگ بگیم و اینا امتدادش بریم تا به امروز و اون بحث خرمشهرها در پیش از امروز رو بیایم مطرح بکنیم که خیلی به جا بود. حضرت آقا سال گذشته در سوم خرداد در دیدار با در واقع بازدیدی که از یک از دانشگاه داشتن، دیدار با جوانانی که دو میدان بودن، بحث خرمشهرها رو مطرح کردن. گفتن خرمشهرها در پیش است، نه در عرصه نظامی، در عرصه علمی، در عرصه اقتصادی، در عرصه فناوری. الان بخشی از اردوهایی که در واقع ما می‌بینیم از محیط دانشگاهی میان، اینا علاقه‌مندن مثلا به بحث‌های علمی و اتفاقات جالب ابتکارات جنگ هم آشنا بشن. اینا هم یه مخاطبن. حالا ممکنه کسی اسمشو بذاره گردشگری، ما قبول نداریم. یک اردوی است که هم جنس سیاحتی داره، هم جنس زیارتی داره، هم جنس علمی داره، هیچ اشکالی نداره هر سه تا رو با هم داشته باشه. بنابراین این مناسک راهیان نور که یک تحول معنویه، اگر اون بال معرفتی هم بیاد بشینه، یعنی طرف خودش رو توی تاریخ ببینه و برسه به امروز، یا یه تعبیری قشنگ حضرت آقا من دیدم تو صحبتشون، ایشون انقلاب رو تعبیر به موجود زنده میکنن و جنگ هم به پیوستش با انقلاب یک موجود زنده است که بعدش تو راهیان نور متجلیش رو میبینیم و تا به امروز هم میبینیم اون جریانی که در دفاع از حرم امروز توی صحنه بیرونیه داره از در واقع همین گنجینه بهره برداری میکنه و نیاز و رزق خودش رو میگیره و عرصه و تجلیش رو میبینیم. این تحول معنوی معرفتی دو بالیست که در این روایت ها باید گنجونده بشه و شاید یکی از ضعف‌های ما، شاید خیلی از راویا هم دوستان همکاران ما توی مسئله این بوده که خب اون جنبه معنوی و زیارتی رو داشتن ولی نتونستن این پازل رو تکمیل بکنن. یعنی مخاطب میاد توی کاروان میگه خیلی خب من نقطه به نقطه، خب تکثر یادمانی هم خب وجود داره، حالا البته خود کاروان ها و مخاطبین هم میتونن انتخاب داشته باشن، ولی این تکثر یادمانا باید یه نقش تصویری داشته باشه، یه روایتی اتفاق بیفته در مجموعه این
زیارت. یعنی نقشه میخواد که شما انتخاب کنین کجا بره و چی بسته‌ای که بهش ارائه میشه،
اینو بحث در واقع سیر تشرف بود که اتفاقا مطالبه کردن نماز رهبری از مسئولین راهیان نور که این سیر تشرف رو درست بکنن، این نظم و این مکانیزم این مسئله که این در واقع این وارد این سیستم و این دستگاه در واقع شهدا که میشه، این ورودی و خروجی جوری تنظیم بشه که
نظام دقیق‌تری داشته باشه. ممنونم، ببخشید وقتمون زود تموم شد، فکر می‌کنم بیشتر از این وقت داشته باشیم. خیلی هم زحمت کشیدین، ما چیزهای جدید و خوبی از بحث‌های شما شنیدیم. بحث ما به اجبار تمومه. آقای یافتیان در خدمت
هستید. خسته نباشید، از من خدمتتون سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. تا جهان‌آرای دیگر همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.